شیری دارید از طول دوران کاری که حالا داشتید و مسافر جا به جا میکنید؟
یکی خاطره جالبم که چند وقت پیش اومد، یکی خانوم مسنی آلزایمر داشتن، این دختر رو زنگ من میزدن گفتن که این مادرم میگه اینجا خونش نیست، مادرشون رو سوار کردیم و چند دور دور خیابونا چرخونیم دور بردیم در خونهشون گذاشتیم و گفت به به اینم خونه ما. خیلی خاطره قشنگی بود.
آها، یعنی اون خانم موسن چون آلزایمر داشته فکر میکرده اینجا خونه خودش نیست، شما چند دور دور خیابونا گشتید و برگردید خونه خودش. خیلی خوب، اینم خب پیش اومد میشه. ان شاءالله که همه پدر بزرگ مادر بزرگای ما سالم و سلامت باشن. ممنون شما آقا، من دیگه پر حرفی نمیکنم، میشینم تا شما به رانندگیتون برسید، حواستون رو پرت نمیکنم و ما را به منزل برسونید، یعنی به جایی که میخیم بریم.
رسیم به ساعت 1:51، 4 دقیقه دیگه بیشتر در خدمت شما نیستیم، امشب تا 1:55 هستیم، ولی حیفمون میاد که این همه زنگ زدین تلفناتون رو پخش نکنیم. پس باز بریم چند تا تلفن بشنویم دوستانی که تماس تلفنی داشتن با شماره تلفن 3747.
راننده تاکسی، فقط من میتونم یک کلمه بهشون بگم: صبر. یعنی همه چیز درشون خلاصه هست، امانتداری هست، صبر هست، بگیبایی هست. بعضی هم هستن که خیلی بد اخلاق هست، اما بیشترشون طرفدار نوامیس مردم هستن. من از همه خودم ازشون تقدیر تشکر میکنم. حسان گیلان، سونه سرا، امیر امیری هستن. شبتون بخیر قربان، بهترین رو به شما آرزومندم. راننده تاکسی اولین چیزی که براش مهم و کارسازه رفتار خوب و خونسردی با مسافران، که این باعث میشه بازاریابی براش بشه برای خودش و برای همکاران. دبیر محسنی هستم از مازندران قائمگرد.
میتونیم به رانندگان تاکسی بگیم که اطلاعات شهری، چون واقعا اینا از همه چیزا باخبر هستن. و من همینجا از شهر سبزوار تشکر میکنم و دست یک و یک رانندگان تاکسی را میبوسم. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
دوستان خیلی متشکرم از همتون که امشب صمیمانه همراهی کردی برنامه شب‌های ایران رو از مرکز یزد، برنامه‌ای که هر شب پخش میشه از ساعت 12:30 تا حدود 2. خب هر شب یکی از استان‌ها هست که تقریباً حالا ما یه بار نوبت بر استانی میرسه، البته خب برنامه‌ریزی‌ها تغییر میکنه، مثلا ما حدوداً 2 هفته دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود از مرکز یزد. تو این فرصت کوتاهی که هست یک کتاب بهتون معرفی کنم اگه دوست دارین کتابای طنز بخونی. کتاب طنز اجتماعی است که اسمش هم از راننده تاکسی و نوشته آقای محمود فرجامی که نویسنده، روزنامه‌نگار و مترجم و طنز پرداز. اگه دوست داشتین با این عنوان میتونید که این کتابو تهیه کنین. خب مطلب که باقی موند، حرف عادی زیاده و پیامکایی که شما فرستادین که خیلی شا فرصت نکردیم بخونیم، بعضیا گله‌مند شدن، من عذرخواهی میکنم، و تلفنایی که دوستان حالا در حدی که به ذات برنامه اجازه میداد تونستیم تعدادش رو پخش کنیم. از همتون بازم تشکر میکنم، ممنون از همگی. بازم یه خدا قوت ویژه میگیم به همه رانندگان، به ویژه رانندگان تاکسی. کارشون کار سختیه، حالا بعضن هم پیش میاد یکم بدخلق میشن، ایشون حق بدیم، هرچند کار نمیگیم اینطور باشه، ولی بعضن حق دارن دیگه، خودمون رو بذاریم جای اونها، ما مسافرها بیشتر رعایت کنیم. متشکرم از همتون، دیگه فرصتی نیست، باید خداحافظی کنیم و اینم موسیقی پایانی برنامه است. تا فرصت دیگر که باز هم از مرکز یزد با برنامه شب‌های ایران در خدمت شما باشیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
Mehterim işitenlerimiz, hürmetli hanvatanlar, her yerdeki yaşayışız hamıza hizmetine Erdebil Radyosu'ndan ve Pakş Vahidi'nden salam arz ediyor. Her vaxtız gayr olsun, Şapayıran Mijibanı Mescidi, Yaz Merkezi'nden takdim oldu huzurunuza. Memnunuk aziz hamkarlarımızdan, hünermend hamkarı, çünkü Yaz Merkezi'nden siz hürmetli işitenlerimizin hizmetinde oldular. Xub, bir fırsıla Pakş'tan hizmet üzere olum, yine barnamalar devamlanacak. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد اگر به ره گذر یک دم از وفاداری چو گرد در پیش افتم چو باد بگریزد اگر به ره گذر یک دم از وفاداری چو گرد در پیش افتم چو باد بگریزد من آن فریب که در نرگس تو میبینم بس آبروی که با خاک ره برآمیزد تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز هزار بازی از این طرفه تر برانگیزد Thank you. گرامی دوستلارمز خدمت زنده و تلیم اشیده سنز چطاب شبون مولی برنامه نیر میده هم مدتین پخش و لازخ
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان فریقته برنامه کتاب شب. امشب پنجمین بخش بازخوانی داستان بود نوشته آلیس مونرو را با ترجمه مرجان حسنی راد و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم حضور شما میکنیم. در قسمت های قبل گفتیم شبی که لوید و دوری با هم دعوا میکنند، دوری به خانه مگی میرود و صبح که باز میگردد لوید بچه هایشان را از بین برده است. رأی دادگاه این است که لوید بیمار روانی است و نمیشود محاکمه‌اش کرد. او یک قاتل روانی شناخته می شود که باید او را در یک بیمارستان روانی بستری کرد. دوری پس از مرگ بچه هایش دچار بحران‌های شدید روانی و روحی می شود و به شهر دیگری مهاجرت می کند و تحت پیگیری های روانشناسش خانم سندز کار پیدا می کند و مشاورهش را پی می گیرد. وقتی که حال دوری بهتر شد چند بار هم به ملاقات لوید رفت. از شما دعوت می کنم به ادامه داستان توجه کنید. اواخر همان هفته سر کار یک پاکت بزرگ به دست دوری رسید. روی پاکت نشانی صندوقش در مسافرخانه نوشته شده بود. داخل پاکت چندین کاغذ که روی هر درویشان نوشته شده بود قرار داشت. اولش فکر میکرد از طرف او باشد. فکر میکرد آدمهایی که در زندان هستند اجازه نوشتن نامه را ندارند. ولی البته او با زندانی های دیگر فرق داشت. او یک قاتل نبود. فقط قاتل روانی بود. روی نامه نه تاریخ داشت و نه حتی نوشته شده بود دوری عزیز. نامه فقط با حرفای لوید خطاب به دوری شروع شده بود و طوری نوشته شده بود که او احساس کرد یک جور ترویج مسائل معنوی است. لوید چنین نوشته بود: مردم همه جا در پی یافتن راهی در جستجو هستند. روحشان از جستجو کردن ریش ریش است. چیزهای زیادی به آنها فشار می آورد و به آنها ضربه می زند. می توانی در چهره هایشان تمام درد و رنجی را که در وجودشان نقش بسته ببینی. آنها در عذاب هستند. با عجله از این سو به آن سو می روند. مجبور هستند خرید کنند و به خشکشویی بروند و موهایشان را کوتاه کنند و پول در بیاورند یا چکهای رفاه اجتماعیشان را دریافت کنند. آدم های فقیر باید این کار را بکنند و آدم های ثروتمند مجبور هستند به دنبال بهترین راه ها برای خرج کردن پولشان باشند. این هم یک نوع کار است. آنها مجبور هستند بهترین خانه ها را با شیرهای آب طلا برای آب سرد و گرم بسازند و ماشین های آودیشان و مسواک های جادویشان و همه دستگاه های هوشمندشان و بعد آژیرهای دزدگیر برای جلوگیری از قتل عام شدن و هیچ کدام از آنها چه گدا و چه غنی روحشان در آرامش نیست. داشتم به جای هیچ کدام می نوشتم همسایه ها. چرا؟ من اینجا هیچ همسایه‌ای ندارم. جایی که من هستم، انسان‌ها به جایی فراتر از یک دنیا پریشانی قدم نهادند. می‌دانند دارایی‌هایشان چه هستند و خواهند بود و حتی مجبور نیستند خرید کنند و برای خودشان غذا بپزند یا حتی انتخابش کنند. انتخاب‌ها حذف شدند. همه ای کسانی که اینجا هستند، تنها چیزی که می‌توانند تولید کنند، آن چیزی است که در ذهنشان تولید می‌کنند. در ابتدا ذهنم پر از آشفتگی بود. مملو از طوفانی دائمی بود و سرم را به دیوار سیمانی می‌کوبیدم تا از آن راهی پیدا کنم، تا به درد و رنج و زندگیم پایان بدهم. پس مجازات‌ها برایم تجویز شدند، مرا بیهوش کردند و بستند و در جریان خونم دارو تزریق کردند. شکایت نمی‌کنم، چون باید می‌فهمیدم این کار فایده‌ای ندارد. این کار من با آنچه مردم در دنیای به اصطلاح واقعی انجام می‌دهند فرقی نداشت. آنها به این کار ادامه می‌دهند و مرتکب جرم می‌شوند تا از دست افکار آزاردهنده‌شان خلاص شوند و معمولاً به دام می‌افتند و به زندان می‌روند. ولی این مدت آنقدر طولانی نیست که بتوانند به این مرحله برسند. و این چیست؟ این یا دیوانگی کامل یا آرامش است. آرامش. من به آرامش رسیدم و هنوز عقلم سالم است. حدس می‌زنم وقتی که داری این نامه را می‌خوانی، فکر می‌کنی واقعاً معنی هیچ کدام از آنها را نمی‌دانم. کاری که من می‌کنم این است که خودم را می‌شناسم. خودت را بشناس یک جور فرمان است که از جایی گرفته شده، شاید انجیل. بنابراین دست کم در این مورد از مسیحیت پیروی کردم. همینطور با خودت صادق باش. من سعی کردم به این هم عمل کنم. اگر این هم در انجیل باشد، در کمال هوشیاری میتوانم بگویم که خودم را میشناسم و میدانم بدترین کاری که از من ساخته است چه میتواند باشد و میدانم که این کار را انجام دادم. قضاوت دنیا درباره من این بود که یک هیولا هستم و با آن مخالفتی ندارم. گرچه ممکن است تصادفاً بگویم آدمهایی که بر سر دیگران بمب میریزند یا شهرها را میسوزانند یا صدها هزار انسان را گرسنگی میدهند و قتل عام میکنند، عموماً به عنوان هیولا شناخته نمیشوند و بر سر آنها دریایی از مدال و جایزه میریزند و تنها اقدام علیه تعداد کمی از آدمها به عنوان کاری تکان دهنده و منزجر کننده محسوب میشود. این را برای بهانه آوردن نمیگویم، فقط خواستم نظرم را بگویم. من شری را که در وجودم نهفته است میشناسم. منظورم این است که میدانم بدترین کاری که از من ساخته است چیست. شاید از بدترین کارهای بقیه آدم‌ها بدتر باشد، ولی در حقیقت مجبور نیستم درباره‌اش فکر کنم و نگران باشم. بهانه نمی‌آورم. در آرامش هستم. یک هیولا هستم. دنیا این را می‌گوید و اگر دنیا چنین می‌گوید، خب پس من می‌پذیرم. ولی بعد می‌گویم دنیا برای من واقعاً معنی ندارد. من خودم هستم و شانس این را ندارم که شخص دیگری باشم. می‌توانستم بگویم دیوانم، ولی معنیش چیست؟ دیوانه، عاقل، من خودم هستم. آن موقع نمیتوانستم خودم را تغییر دهم و حالا هم نمیتوانم تغییرش دهم. دوری، اگر تا اینجای نامه را خوانده ای، میخواهم یک چیز استثنایی را به تو بگویم، ولی نمیتوانم بنویسمش. اگر یک روز تصمیم گرفتی دوباره به اینجا سر بزنی، آن را به تو میگویم. فکر نکن آدم بی احساسی هستم. اینطور نیست که اگر می توانستم همه چیز را تغییر دهم این کار را نمی کردم، ولی نمی توانم. این نامه را به محل کارت که نشانیش را یادم هست می فرستم. اسم شهری را که در آن زندگی می کنی هم به یاد دارم. بنابراین مغزم از بعضی جهات خوب کار می کند. دوری فکر کرد احتمالاً در ملاقات بعدیشان درباره این نوشته صحبت خواهند کرد و به خاطر همین آن را از اول تا آخر چندین بار خواند، ولی برای حرف زدن درباره آن چیزی به ذهنش نرسید. چیزی که دوری میتوانست درباره اش حرف بزند این بود که روی کاغذ آوردن چیزهایی که لوید گفته بود کاری غیر ممکن بود، ولی وقتی لوید را دوباره ملاقات کرد او طوری وانمود کرد که انگار هیچ وقت برایش نامه ننوشته است. دوری به دنبال موضوعی برای بحث گشت و برایش از یک خواننده فولکلور که زمانی معروف بود و آن هفته را در مسافرخانه آنها گذرانده بود حرف زد. دوری وقتی که دید لوید بیشتر از او درباره این خواننده می‌داند شگفت زده شد. معلوم شد او یک تلویزیون دارد یا دست کم به یک تلویزیون دسترسی دارد و بعضی برنامه‌ها را نگاه می‌کند و البته مرتباً اخبار را دنبال می‌کند. این بحث باعث شد بتوانند کمی بیشتر حرف بزنند تا اینکه دوری دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد. گفت چیزی که فقط میتونستی حضوری بگی چی بود؟ لوید گفت که امیدوار بود دوری از او در این باره چیزی نپرسد. مطمئن نبود برای صحبت کردن درباره این مسئله آماده باشند. آن وقت بود که دوری ترسید درباره چیزی باشد که نتواند با آن روبرو شود، چیزی که نتواند تحملش کند، مثل اینکه لوید بگوید هنوز دوستش دارد. دوست داشتن کلمه ای بود که طاقت شنیدنش را نداشت. دوری گفت باشه، شاید آماده نیستیم. بعد گفت با این حال بهتره بهم بگی. اگه پام رو اینجا بذارم بیرون و یه ماشین بهم بزنه دیگه هیچ وقت نخواهم فهمید و تو هم هیچ وقت فرصت گفتنش به منو پیدا نخواهی کرد. گفت درسته. دوری گفت پس چیه؟ لوید گفت دفعه بعد. بعضی وقتا دیگه نمیتونم حرف بزنم، دلم میخواد ولی زبونم بند میاد. لوید دوباره در نامه‌ای به دوری نوشته بود دوری از وقتی که رفتی دارم به تو فکر میکنم و متاسفم از اینکه تو را ناامید کردم. وقتی که روبرویم مینشینی بیشتر از آن چیزی که نشان میدهم احساساتی میشوم. این حق را ندارم که در مقابل تو احساساتی شوم، چون تو بیشتر از من این حق را داری و همیشه خیلی خودت را کنترل میکنی. بنابراین میخواهم آن چیزی را که قبلا گفتم تغییر دهم، چون دست آخر به این نتیجه رسیدم که بهتر از این که بتوانم صحبت کنم میتوانم برایت بنویسم. حالا از کجا شروع کنم؟ بهشت وجود دارد، این یک راهش است. پس حتما دیدن این که من چون این بحثایی را پیش میکشم باید خیلی عجیب به نظر برسد. پس فقط میگویم بچه ها را دیدم، آنها را دیدم و با آنها حرف زدم. ببینم الان داری به چی فکر میکنی؟ خب حالا واقعا دیوانه شده است یا این یک خواب است و نمیتواند تشخیص دهد این یک خواب است. او نمیداند فرق بین خواب و بیداری چیست، ولی میخواهم بگویم فرقشان را میفهمم و چیزی که میدانم این است که آنها وجود دارند. میگویم آنها وجود دارند، نه اینکه زنده باشند، ولی آنها وجود دارند و باید بعد دیگری وجود داشته باشد یا شاید بعدهای بیشمار دیگری وجود داشته باشد، ولی چیزی که می دانم این است که من به آن بودی که آنها در آن هستند دسترسی دارم. شاید به این دلیل به این نتیجه رسیدم که برای مدت خیلی زیادی با خودم تنها بودم و مجبور بودم فکر کنم و فکر کنم و به این مسئله فکر کنم. خب اگر تا اینجا این نامه را خوانده ای و آن را پاره پاره نکرده ای، حتما میخواهی چیزی را بدانی. چیزی مثل این که حالشان چطور است، حالشان خوب است، واقعا خوشحال و زرنگ هستند. به نظر می آید هیچ خاطره بدی در حافظشان ضبط نشده است. شاید از آن وقت کمی بزرگتر شدند، ولی گفتن سخت است. به نظر می آید چیزهایی در سطوح مختلف را درک می کنند. بله، متوجه شدم دیمیتری یاد گرفته از حرف بزند، در حالی که قبلا بلد نبود. در اتاقی هستند که فقط تا اندازه‌ای می توانم شناساییش کنم. شبیه خانمان است، ولی بزرگتر و قشنگتر به نظر می رسد. از بچه ها پرسیدم چطور از آنها نگهداری می کنند و آنها به من خندیدند و یک چیزی گفتند شبیه این که خودشان می توانند از خود مراقبت کنند. فکر کنم این ساشا بود که این حرف را زد. بعضی وقتا جداگانه حرف نمی زنند یا دست کم من نمی توانم صداهایشان را تفکیک کنم، ولی هویت های آنها کاملا مشخص است و باید بگویم سرشار از شادی است. لطفاً فکر نکن که دیوانم. این همان چیزیست که وحشت از آن نگذاشت اینها را به تو بگویم. زمانی دیوانه بودم، ولی باور کن دیوانگی قدیمیم را کنار گذاشتم. همانطور که یک خرس موهای قدیمیش را می‌ریزد، یا شاید باید بگویم همانطور که مار پوست می‌اندازد. می‌دانم که اگر آن کار را نمی‌کردم، هیچ وقت این توانایی به من داده نمی‌شد که دوباره با ساشا، باربارا آن و دیمیتری ارتباط برقرار کنم. حالا آرزو میکنم که به تو هم این شانس داده شود، چون اگر مبنا لایق بودن باشد، تو خیلی از من لایق تر هستی. شاید این کار برای تو سخت تر باشد، چون خیلی بیشتر از من در این دنیا زندگی میکنی، ولی دست کم میتوانم این اطلاعات را در اختیار تو بگذارم. حقیقت، و باید بگویم متوجه شدم آنها امیدوار هستند این قلبت را سبکتر کنند. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب پنجمین بخش بازخوانی داستان بود نوشته آلیس مانرو را با ترجمه مرجان حسن یراد و تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و پایان ماجرا، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
چطور شب آدوندا بیر برنامه حضورزا تقدم اولدی هر جون سعیلیخ چی و برنامه حضورزا پخشیلیخ و بی تلنگوری اصول انشالله هم بیزه هم سیز